سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. شمار قربانیان زلزله مرگبار در شمال افغانستان به دست کم 27 تن رسید و تعداد زخمیان به اضافه از 730 تن. این را خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده. زلزله به شدت 6.3 درجه ریشتر حوالی یک شب رخ داد و مرکزش در نزدیکی شهر مزار شریف در عمق 28 کیلومتری زمین بود. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت دفاع حکومت طالبان گزارش داده که این زلزله بیشتر به باشندگان ولایت‌های بلخ و سمنگان زیان رسانده. اتحادیه اروپا و اداره های ملل متحد از جمله سازمان جهانی صحت و برنامه جهانی غذا از آمادگیشان برای کمک به زیان دیدگان خبر دادند. گزارش ها، مصاحبه ها و ویدیوها در این مورد را در وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی خوانده، شنیده و تماشا کرده می توانید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تعدید خود مبنی بر اجرای عملیات نظامی در نایجیریا را به دلیل کشتار مسیحیان تکرار کرد و گفت که این عملیات می تواند زمینی یا هوایی باشد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سخنان ترامپ پس از آن مطرح شد که ریاست جمهوری نایجیریا پیشنهاد دیدار میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و نایجیریا برای حل این مسئله را مطرح کرد. کارشناسان میگویند درگیری‌های گوناگون نایجیریا بدون تمایز هم مسیحیان و هم مسلمانان را قربانی می‌کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده که اگر حکومت لبنان گروه حزب الله را خالص اعلام نکند، اسرائیل طبق توافق آتش بس سال گذشته از حق دفاع از خود استفاده و وارد عمل خواهد شد. نتانیاهو روز یکشنبه در آغاز جلسه کابینه اسرائیل حزب الله را متهم کرد که در تلاش است تا تسلیحات خود را بازسازی و تجدید قوا کند. ایالات متحده حزب الله را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده. بیش از 36 هزار غیر نظامی سودانی از شهرها و روستاهای منطقه کردفان در شرق دارفور فرار کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل سازمان ملل متحد گزارش داده که نیروهای شبه نظامی هشدار دادند که قطعات نظامیشان در امتداد یک خط مقدم جدید در حال تجمعند. در هفته های اخیر منطقه کردفان مرکزی به میدان نبرد تازه در جنگ دو ساله میان اردوی سودان و نیروهای شبه نظامی حمایت سری RSF مبدل شده. در انفجار در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا پلیس زخمی شدند. عبدالصمد خان، یک مقام پلیس هنگو، به رسانه‌ها گفت که انفجار هنگام عبور یک کاروان نیروهای پلیس روز یکشنبه رخ داد. پیش از این در حمله بمی به یک پوسته امنیتی در هنگو در 24 اکتبر 3 پلیس به شمول یک افسر کشته شده بودند. به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، انفجارهای بمب و حملات مسلحانه در مناطق مختلف خیبر پختونخوا از جمله هنگو در سالهای اخیر افزایش یافته. و تیم ملی کرکت افغانستان در سومین آخرین بازی 20 آوره در برابر زیمبابوه با تفاوت 9 دوش برنده شد. این بازی در ورزشگاه کرکت شهر هراره پایتخت زیمبابوه دیروز برگزار شد. افغانستان در نخستین بازیش چهارشنبه با تفاوت 53 دوش و در دومین بازیش جمعه با تفاوت 7 وکت در برابر زیمبابوه پیروز شد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
بسیار زلزله خطرناک بود.
ما شاخه بودیم، زلزله بسیار شدت بود. در بیرو برو بودیم، خودیم از سر پسکافید.
وقوع زلزله مرگبار در شمال افغانستان.
از عزیزترین های خود هدیه جان که دختر خانم خانه بود 22 سال داشت از خانه نگاهانی بیرون برامدن زیر دیوال شد و جان را به جانان تسلیم نمود.
مردم محلی خسارات مالی این زلزله را هم هنگفت می خوانند.
یک تعداد زیاد از ساختمان ها زیان دیده، حتی طوری که همین ما شما آگاه هستیم زیارت روضه شریف هم خسارات را متقبل شده.
اما مردم هنگام وقوع زلزله برای حفظ جانشان چه کارهای فوری باید انجام دهند؟
فوراً در یک محل مناسب در نزدیکترین جا پناه ببرند. اگر در خانه هست مثلا از وسط از دیوار از کلکین یک کمی دورتر در یک گوشه، گوشه های خانه میتونه بهتر باشه.
از واکنش های برخی کشورها و سازمان ها هم در مورد این زلزله به شما خواهیم گفت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. این برنامه با پوشش خبری ویژه زلزله مرگبار و ویرانگر در شمال افغانستان اختصاص یافته، طوری که در خبرها هم گفتیم در نتیجه این زلزله دست کم 27 نفر جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. انتظار می رود این آمار افزایش یابد. این زلزله با قدرت 6.3 درجه ریشتر حوالی ساعت 1 شب رخ داد. همین حالا همکارم که موضوع را دنبال کرده از راه تلفن با ماست. سلام، در مورد این رویداد بیشتر چه می دانیم؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. زلزله که شب گذشته در ولایت شمال افغانستان رخ داده، ولایت های بلخ، سمنگان، بغلان و بدخشان آسیب پذیر کرده و به باشنده های ولایت ها تلفات جانی و خسارات مالی را رسانده. ای زلزله حوالی ساعت 1 شب گذشته رخ داده که شمار از باشنده های ولایت بلخ و سمنگان بر رادیو آزادی گفتند که زلزله بسیار نیرومند بوده و بر علاوه از اینکه تلفات جانی را به مردم وارد کرده، خسارات مالی زیاد را بر مردم هم به جا گذاشته. نصرالله یک باشنده ولایت سمنگان در این رویداد که خانمش از دست داده بر رادیو آزادی در مورد حادثه چنین گفت:
ما شاخا بودیم، زلزله بسیار شدید بود، دست بیرو برو بودیم، خودم سر سکافید و عروسی بود که شهید شد، تمام زلزله پا برواد جب بشد. ساعت دیده که شم یک رمضان دیگه خبر نداریم، عروسی جانم و شهید شد، آمین دارم بود تبیجی کمان شهید شد. غریب مردم هستیم دیبین که چه حالت هست.
همچنان یک باشنده دیگر ای ولایت که نخواست نامش در گزارش گرفته شد از رسیدن خسارات به مردم محل هم سخن گفت:
خانه خود ما را هم دیوالای خانه یک طرف دیوال اولی چپه شده، از تمام امی کوچه و گذر و همسایه و قوم و خیش از کلگی دیوالا و خانه تخریب شده. بسیار زلزله خطرناک بود.
قسمی که قبلا هم گفتیم ولایت بلخ هم از این زلزله آسیب پذیر شده. یکی از باشنده های از ولسوالی شولگره به نام فیض الله به رادیو آزادی گفته که در این حادثه به مردم تلفات و خسارات هم وارد شده.
مش په موږ ویدوس یو دم ګرز ګروسو کوټه خوځیدل پاسې د ماشومان مرڅ کش کړ لاس نه څوک ویدو څوک نیمه راوتلو. ډیر خطرناک زلزله سره ډیر کورونه وغورځیدل، ډیر بد حالت، ډیر ګرد خاورې برق نو بیخی وحشتناک صحنه وه.
شماره از باشنده های ولایت بغلان هم نیز به رادیو آزادی گفتن که در لسولی های مختلفی ولایت مردم از زلزله آسیب دیدن و اما آمار دقیق را ارائه نکردند. این زلزله همچنان پایه برق وارداتی ازبکستان و تاجیکستان به اساس گزارش ها در چندین ولایت از جمله کابل که برق رسانی میکرد قطع کرده. در این حال مسئولان در ولایت های بدخشان و کندوز هم از رسیدن تلفات و خسارات به باشنده های مناطقشان خبر دادند. مسئولان سی ولایت کندوز گفتند که 42 زخمی زلزله نزدانان آورده شده و شماری از اونها پس از تداوی مرخص شده و هشتن هنوز هم در شفاخانه بستری هستند. مولوی عبدالرشید رشاد ولسوال شهر بزرگ ولایت بدخشان بر رادیو حریت یک رسانه نزدیک به حکومت طالبان گفته که 800 خانه در منطقه چوگانی ولسوالی در اثر زلزله دیشب به طور کامل و یا قسمی آسیب دیده، اما او در مورد تلفات جانی که برای مردم رسیده یعنی چیزی نگفت. در این حال طرف های مختلف با آسیب دیده های زلزله ابراز همدردی کرده و وعده کمک کردن. نماینده اتحادیه اروپا بر افغانستان در یک پیام در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته که در کنار مردم افغانستان استاده است. سفارت های ایران و ژاپن هم در کابل با ابراز همدردی با زلزله زده ها گفته که در اعلامیه های جداگانه ابراز کردند که پس از مشوره با مقام های افغان و مناطق آسیب دیده از زلزله کمک خواهد کرد. و باید یادآور شم که دومین زلزله مرگبار امسال است که صدها خانواده را متاثر ساخته. پیش از این به تاریخ 31 آگوست زلزله مرگباری که در ولایت شرقی افغانستان به ویژه کنر رخ داد، به اساس آمار رسمی بیش از 2200 تن جان باخته بودند، هزاران تن زخمی شدند، همچنین صدها خانه تخریب شده بود که بسیاری مردم هنوز هم بدون سرپناه زیر خیمه به سر میبرند. بله،
تشکر از شما. همکارم گزارش میداد، خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که شمار قربانیان این زلزله در شمال افغانستان به دست کم 27 تن رسیده و تعداد زخمیان هم به اضافه از 730 تن. هدیه 22 ساله باشنده نایه چهارم شهر مزار شریف یکی از قربانیان این رویداد است. حمید حکیمی همکارم با انصاری پسر کاکای هدیه صحبت کرده و نخست از او پرسیده که زلزله چطور اتفاق افتاد.
واقعیت که زلزله دیشب یکی از وحشتناکترین تغییر یا تحول یا قهر طبیعت بود که ما تاریخش را یاد ندارم در طول عمر خود، که وکیل ولایت بلخ و ولایات همجوار به خصوص ولسوالیت خل، بلاسمنگان، مرکزی سمان بیتنگی تاشقوغان فکر میکنم اصلی داده مگمان اغلب، ولی مزار شریف چنان وحشتی بود که هم مگی دیگه فکر میکنیم که هیچ کسی زنده جان زنده نخواد حتمان، ولی لله الحمد الحمدلله شکر که با پیمانهی که سر و صدا بود، با پیمانهی که تکان دهنده بود، وحشت و دهشت بود. در ساعت یک و چند دقیقه شب بود. الحمدلله که تلفات انسانی بیش نیست، ولی متاسفانه قسمت همی بودم ما یکی از اعضای خانواده خود را، یکی از عزیزترین های خود را، هدیه جان که دختر خانم خانه بود، 22 سال داشت، به اثر همی گم که از خانه نگاهانی بیرون برامدن زیر دیوال شد و جان را به جانان تسلیم نمود.
انصاری سی دختر کاکایتان گفتین که جان باختن، دقیقا دیوار اتاق شب پشت رویشان یا دیوار اولی بود؟ میشه میالی سر کمی توضیح بودین
دایی قسمت از این که هدیه جان ما شهید شد و یه خانه کهنه بود، خامه دو منزله بود، از تقریبا بیشتر از 50 سال عمر از خانه بود و از زیر گنبز بود، یاد گنبز خواب بودن و بالا از یک خانه خامه بود، یعنی دو منزل، که یک دربند کلکینی از این فرو میریزه و همو کلکینی هدیه جان با خشتاش زیر میگیره و شهید میشه. خود خانه درس کرده ولی فرو نریخته، اگر خدای نخواسته او فرو میریخت، بسته و 6 نفر اعضای خانواده از بین رفتن.
انصاری سپ در قسمت می تخریبات در کل سایتان بگین دقیقا چند خانه آسیب دیده و یا مثلا چه تعداد زخمی شده کسایی که شما میشناسین؟
الحمدلله که در سایه حوزه چهار که من با شما لازم صحبت دارم جز همی یک شهید و ما زخمی، الحمدلله که زخمی هم نداریم، یکی دو نفر سطحی است. گفتم که همگی خداوند نگاه کرده، یک بلایی بود که برکت نداشت ولی تکان دهنده بود. سخت مردم روحن آسیب دیدن و امیدوار هستم که شما را در پناه خود داشته باشه.
بنوان آخرین پرسش انصاری سپ، وضعیت فعلا چگونه است در منطقه و محل؟
الحمدلله که فعلا وضعیت شهر، وضعیت مردم نرمال هست. ما گزارش از شفاخانه هم دارم، زخمی های سطحی حدودا 270 یا کم زیاد زخمی های سطحی بود که اونا تداعی شده مرخص شدن. یک حدود 10 یا 12 نفر در سطح شهر یک مقدار زخمی شدن، آسیدگی پای و دست بود و وابسته است. الحمدلله که خیلی خوب هستن، مردم هم فعلا در حالت عادی هست، داره که آیستا آیستا فکرشان روحشان آرامش میپذیره.
پسر کاکای هدیه 22 ساله یکی از باشنده های شهر مزار شریف که در رویداد دیشب جان باخت با ما صحبت میکرد. واکنش های هم هست در ارتباط به این رویداد طبیعی. هند بار دیگر برای حمایت خود از مردم افغانستان تاکید کرده و برای خانواده های آسیب دیده از زلزله مواد غذایی فرستاده. اس جی شنکر وزیر خارجه هند امروز در پیام در شبکه اکس گفت که پس از ظهر امروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تلفنی صحبت کرد و مراتب تسلیت خود را به خاطر جان باختن مردم در زلزله در بلخ و سمنگان و بغلان ابراز کرده. در همین حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم به خاطر جان باختن شماری از مردم در این زلزله ابراز تأسف کرد و گفت که پاکستان در این لحظات دشوار در کنار برادران و خواهران افغان خود میستد. دفتر ملل متحد در افغانستان هم اعلام کرده که تیمها و نهادهای همکارش از جمله سازمان جهانی صحت و برنامه جهانی غذا در محل حادثه حضور دارند تا نیازها را بررسی و کمک رسانی کنند. اوچا هم از بخشای همکار ملل متحد تأیید کرده که روند کمک رسانی به زلزله زده ها در شمال افغانستان آغاز شده. این زلزله با قدرت 6.3 درجه ریشتر حوالی ساعت 1 دیشب رخ داد. شعیب بابر باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ و یک کارشناس اقتصاد است که زلزله دیشب را یکی از زمین لرزه های نیرومند توصیف میکنه. گفت که شماری از دوستانشان زخمی و حتی جان باختن. در آغاز صحبت با آقای باور از او پرسیدم که زلزله چقدر نیرومند بود.
حدود ساعت 12:59 نزدیک ساعت 1 شب زلزله بسیار نیرومند و هیبتناک را ما تجربه نمودیم که در طول سالیانی که ما در شهر مزار شریف زندگی کردیم واقعا یک زلزله بی پیشینه بود و در لحظات نخست فضای بسیار آکنده از ترس و استراب برای تمام مردم بود. بسیاری از کسانی که ما در منطقه به حساب نوعی 8 شهر مزار شریف زندگی میکنیم در کل تمام همسایه ها از خانه ها فرار نموده بودند. با همون شدت نیرویی که داشت همه از خواب بیدار شده بودند.
زمانی که شما تکان های زلزله را احساس کردین چی کردین؟ برآمدین از خانه تان؟ فرار کردین؟ امی لحظات را برام کوتاه قصه کنین.
وقتی که زلزله به وقوع پیوست در ظرف چند ثانیه خانه را ترک کردیم و در کل تمام همسایه ها به روی بیرون از خانه بیرون رفته بودن به کوچه ها و بسیار کسایی که در ساختمان های رایشی و بلاک ها زندگی میکردن و مشکلات بیشتر روبرو بودن، خصوصا کسانی که در منزل های بلندتر مثل منزل 5-6 یا بیشتر زندگی میکردن.
بله.
مشکلاتشون بیشتر بود.
شما در حولی زندگی میکنین جناب بابر؟
بله بله، از ما حولی هست برابر.
برای چه زمان شما بیرون بودین؟
حدودا به خاطر امکانی که پس لرزه هایی که وجود داشت تقریبا تا نیم ساعت ما بیرون بودیم. حتی کسایی بودن که شب تا صبح خارج از خانه سپری نموده بودن، خصوصا افرادی که در بلاک های رایشی زندگی میکردن.
به خودتان، به خانوادهتان، به خانهتان زیان و آسیب رسیده در نتیجه این زلزله؟
در نتیجه این زلزله خوشبختانه به اعضای فامیل ما آسیب جانی نرسیده است، ولی خانه ترک برداشته است و همچنان نظر به اطلاعاتی که من خودم دارم امروز ما راست ساعت 10 صبح بود که سر به شفاخانه ملکی مزار شریف زدم به خاطر اهدای خون. وقت بسیار معلوم می شود که آمار تلفات بیشتر هست و نظر به ارتباطاتی که با بعض دوستا داریم بسیاری از کسایی را که ما شناختیم زخم برداشتند، حتی کسایی هستند که جان خود را از دست دادند.
یعنی میخواین بگوین که کسی از خانواده یا نزدیکانتان در این زلزله زخمی شدن یا هم جان باختن، درست؟
بله، از کسانی که ما حساب در ارتباط هستیم و از دوستا هستن، کسانی وجود دارن که زخمی شدن و حتی جانهای شیرین خود را از دست دادن.
وضعیت ساختمان‌ها و زیربناهای محلی مثل مکتب، مسجد، سرک، شفاخانه و امثال از اینا در چه وضعیت است؟
یک تعداد زیاد از ساختمان‌ها زیان دیده، حتی طوری که همه ما شما آگاه هستیم زیارت روضه شریف هم خسارات را متقبل شده. به می شکل یک تعداد بلاک های رایشی هست که منزل های خصوصا از دو سه به بالا آسیب های بسیار جدی برشان وارد شده و همچنان بسیار از خانه هایی بوده که در اطراف اکناف شهر مزار شریف به حساب خانه های گلی و به سیستم سابق بوده و ایران شده در ولسوالی های مثل شلگره، چارکند و خود ولسوالی خلم تاشقرغان. خانه های زیاده هست که ویران شده و بسیار از خانه های هست که در بین شهر ترک برداشته. در صورتی که خدا نخواسته اگر پس لرزه اتفاق بیفته، امکان داره که خانه ها به بسیار زودی ویران شد.
بله، خب در حال حاضر بیشترین نیاز عاجل فوری مردم محلی چیست؟ مثلا میشه گفت به غذا، سرپناه، دارو، آب و خدمات صحی ضرورت فوری وجود داره؟
خب فعلا طبعا نیاز فوری مردم در حالات حادثات طبیعی در قدم اول از همه مهمتر، نیاز و ضرورت به دارو، به غذا می باشه، به آب می باشه، به سرپناه می باشه که بسیاری کسایی که خانه خود از دست داده دوباره یک جای باشه تا روز شب خود گذران کنه و سپری کنن. ولی متاسفانه در افغانستان با مشکلات که در ساعات ساختارهای اقتصادی و مشکلات که وجود داره، بسیار مسائل و معضلات بیشتر هست. به این خاطر مشکلاتی که مثلا در زلزله که در ولایت کنر رخ داد، همین مشکلات فعلا در مزار هم در حال رخ دادن هست، ولی خوشبختانه نسبت به آمار تلفات کمتر هست. ولی
شایب باور یکی از باشنده های شهر مزار شریف با ما صحبت میکرد. این مصاحبه را هم مثل مصاحبه دیگر ما میتونین در وبسایت همچنان صفحات اجتماعی رادیو آزادی بشنوین. تشکر که شنونده ما هستین. تا لحظات دیگر پیام های تان را هم پخش خواهیم کرد. شما هم میتونین در مورد چشم دیدتان و این که شما در نتیجه زلزله دیشب چقدر متاثر شدین و چقدر نگران هستین، در قالب پیام صوتی به ما پیام بفرستین. شماره واتساپ ما هست 0042-7273-0081-111. اما مردم در هنگام وقوع زلزله چه کارهای فوری باید انجام دهند تا جان خود و خانواده هایشان را نجات دهند؟ از حسن مالستانی، کارشناس امور زلزله، میشنویم.
در عین زلزله مهمترین نکته همین است که فورا در یک محل مناسب در نزدیکترین جا پناه ببرند. اگر در خانه هست، مثلا از وسط، از دیوار، از کلکین یک کمی دورتر در یک گوشه، گوشه های خانه میتونه بهتر باشه در اونجا. ولی اگر نزدیک دروازه است، میتونه خودت به اولی برسانه چه بهتر. اما جست و خیز بیشتر و این که بچار تشویش شود مثل که در قضیه دیشب باشه، این که در مزار از چند از طبقه های بالا مردم خود انداخته و دشترک دویده و این گپا، اینا باعث تلفات و خسارات بیشتر میشه. چون این زلزله معمولا چند ثانیه بیشتر نیست. همین چند ثانیه خیلی مهم و اساس است. شما خود اگر احساس کردین حفظ بکن. در یک جایی اگر میز است، چوکی است، گوشه خانه هست، یک چیز محکم است، به طور جمع جور دست پای خود جمع کرده از سر و گردن خود محافظت بکنه به آمختن از اطفال و نیره تا که آسیب کمتر ببینید. این در حین زلزله. بعد از زلزله، بعد از اینکه این امواج به اصطلاح خوابید و آرام شد، باید شما به فضای آزاد بیرون، اگر اولی کلان دارید در وسط اولی و اگر هم در کوچه و سرک باشیم، تا اینکه این امواج ختم شود و کاملا آرامش برگرده. بعد از او به کمک ها و به رسیدگی به خانه اینا توجه بکنند مسائل برق و آب و حوادث دیگه اینا، و در این مرحله دوم باید به کمک رسانی به اطفال و زنان و مردان و همسایه ها و مناطق مجاور باید پرداخته شد.
بسیاری از خانه ها در افغانستان استاد به ویژه در مناطق روستایی مقاوم نیستند. از نگاه فنی مردم چطور میتونن خانه خود را در برابر زلزله مقاومتر بسازن تا حداقل خطر کاهش بدن؟
خب اینجا هم باز چند نکته است. اولین نکته اینه که محل خانه، فیسنگ خانه را که میمانید باید در یک جای نسبتا مناسب باشه، مثلا در یک نشیبی نباید باشه، در جایی که در زیر ریزش سنگ است، احتمال لرزش سنگ است در اونجا نباشه. بقلو باید یک جای حداقل جای هموارتر باشه، و یا اگر هم نیست باید تحکیم بیشتر، یعنی پیسنگ خانه باید واقعا مستحکم باشه، در یک جای مناسبی که زیرش به آسانی خالی نشه. بعد از او خب برمیگرده به دیوارها و سقف، پایه ها یا ستون ها، اگر کل دیوار رو نمیتونه تحکیم بکنه، در قسمت های از دیوار و صورت ستون میتونه از مساله محکمتر، مثلا اگر امکانش هست کمی پختکاری و ستونهای سیمنتی ایجاد بکنن، و اگر نمیتونه از چوب استفاده بکنن تا ایچی به سقف برسن. بعد از این سقف و این پیسن همه با هم دیگه مثل یک میز واری و گوشه های از این را باید به هم دیگه اتصال شوه، متصل شوه، بعد از این خانه پوشیده شوه دیواراش. چون در این حالت اگر زلزله هم بیاد، زلزله خیلی قوی اگر نباشد، تمام این خانه فرو نمیرزه، بلکه یکان دیوارهای ضعیف میرزه، اما چارچوب و کلید خانه سالم میمونه. همچنان که ما در تصاویر دیشب در مناطق شهری مزار شریف دیدیم که خانه ترک بر داشتن، گچ ها و نقاط ضعف دیوارهای به اصطلاح سبوک و ضعیف فرو ریخته، اما کلید خانه سالم مانده، و این باعث شده است که مردم تلفات ندارد و دقل یا تلفات کم باشد. اما اگر این خانه و واقعا این لوکال پیسنگش، محل انتخابش، دیوارش و سقفش لحاظ نشود و ضعیف باشد، قطعا اینا آسیب پذیره. و البته مناطق به مناطق نوع مساله و گلی که ما استفاده میکنیم یا سنگی که استفاده میکنیم هم متفاوت است. در مجموع یک بحث تحکیم است، یک بحث سرمایه است، خیلی با اصطلاح تعجیل نبکنه. مثلا اگر از گل استفاده میکنه، یک امون گل باید پخته بکنن، اگر پخته میزنه او گل باید به امون رویش سنتی ثابت که بود آماده بکنه، یک پخته مناسب و به اصطلاح محکم میجاد.
حسن مالستانی کارشناس امور زلزله با ما صحبت میکرد. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
بشیر هستم از شهر مزار شریف. دیگه حادثه دیشب بسیار جاف هولناک بود و خطرناک بود، بسیار جاف خطرناک تکان داد، تندارای ما را از خوابای شیرینشان بیدار ساخت و پریشان ساخت، و ما ولایت های هم جوار ما را به مثل سمنگان و غیره یک پریشانی با مردم پیش شد، و دیگه یک ایده خطر جانی مالی با مردم پیش شد که یک تعدادشان شهید و یک تعدادشان هم مجروح شدن که به شفاخانه انتقال داده شده. و در شهر مزار شریف تکان بسیار شدید و قوی بود، الحمدلله دوا اندازه خطر پیش نشده. دیگه یک تعداد وطندارای ما در منزل دو و سه که زندگی میکردن خود را پایین انداختن از منزل و مجروح و زخمی شدن، الحمدلله بخیر گذشت. خداوند دیگه این روز اتو حادثه های دلخراش و خطرناک در وطن ما نبیره. دیگه یک دو وطندارای ما به خانمان شدن، خانه هایشان ویران شدن، که دیگه انشاءالله به خداوند به اول خدا به کمکشان و دولت از دولت همی خواهش دارم که به خدمتشان برسند، انشاءالله میرسند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد زلمای هستم، یک تن از باشندگان ولایت پروان. این زلزله دیشب که در ولایت مزار شریف رخ داد خیلی یک زلزله وحشتناک بود. نگه تقریبا حوالی ساعت 1 بجه شب بود که ما اینجا در اتاق خواب بود.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به عمل متقابل بین جمعیت ها صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم موجودات زنده در محیط در بین خود یک جمعیت هم حیاتی را میسازه که در بین از یک ارتباط و عمل متقابل موجود میباشه که اختلاف بین هم نوع هم نسبت به مختلف نوع خطرناک میباشه، که یک عالم بیولوژی میگه که بدون شک مبارزه در بین افراد هم نوع هست در یک ساحه زندگی میکنن و از یک قسم خوراک تغذیه میکنن خطرناکتر میباشه. بعد از راجع به عمل متقابل بین ایکولوژیکی انواع مختلف صحبت های داشتیم که موجودات زنده از نقطه نظر البته نقطه نظر بعد از آوردن غذا و دیگر فعالیت ها همراه یک دیگر ارتباط دارن، که نبات انرژی خود را از آفتاب میگرفت و مصرف کنندگان اولی که از نباتات تغذیه میکردن، که همه اینها به نام علف خواران یاد میشدن و مصرف کنندگان دومی که حیوانات را میخوردن به نام گوشت خواران یاد میشدن، که اینها موجودات گوشت خوار بودن. و بعضی از موجودات زنده هم از نباتات و هم از حیوانات استفاده می کردن که به نام همه چیز خوران یاد می شدن، که به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به دو قسمت عمده تقسیم شده بود، که یکی همزیستی و دیگر هم دشمنی بود، که در جلسه گذشته ما راجع به همزیستی صحبت های داشتیم که همزیستی یک جور زندگی کردن است که در بین این نوع زندگی انواع مختلف از یک دیگر فایده می بره، و زیست با همزیستی قسم داشته که همسفری یا کامنسلزم بود، کمک متقابل یا همیوچولزم بود، و بی‌طرفی هم نیچولزم بود، که همسفری را ما گفتیم که در این نوع زندگی دو مختلف طوری با هم یک دیگر نزدیک میباشه که به خاطر یکی از یا فایده میرسه ولی برای دیگری فایده نمیرسه و نه هم ضرر میرسه. بعد از راجع به کمک متقابل یا هم تعاون یا هم میوچولیزم صحبت تای داشتیم شاگردان عزیز، که عبارت دو قسم ارتباطات زندگی بود که او به خاطر فعالیت های زندگی هر دو نوع مفید بود، یعنی هر دو نوع در فایده بودن. بعد از راجع به بی‌طرفی هم نیچورالیزم صحبت های داشتیم که در این نوع ارتباطات که بود به هیچ نوع از این کسته ضرر نمیرسه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروز ما دشمنی میباشه، که ادامه فصل 11 میباشه، و صفحات مربوط به درس امروز ما از صفحه 150 الی 153 میباشه. خب میام با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، ما در درس گذشته گفتیم که ارتباط بین دو نوع مختلف که هسته به دو قسمت هم تقسیم شده، یکی که همزیستی یا زیست با همی می باشه و دیگر از دشمنی یا خصومت می باشه، که در درس گذشته ما راجع به همزیستی صحبت های داشتیم. میایم در جلسه امروز راجع به دشمنی صحبت می کنیم. خب شاگردان عزیز، در ارتباطات بین انواع مختلف که در آن به یکی از یا ضرر یا هم بردوی از یا به زندگیشان ضرر برسه، عبارت از دشمنی و مخالفت می باشه، که ارتباطات دشمنی و مخالفت برای یک دیگر از جهت های ذیل مضر می باشه، که او عبارت می باشه از انتیبیوزیس، که در این نوع ارتباط شاگردان عزیز یک نوع از یا کس مواد زهری تولید میکنه که محیط را تغییر کنه و با واسطه زهر خود نوع دیگر را متضرر میرسانه، و نوع دیگر از یک کس گرفتن فایده هم اکسپلیتیشن می باشه، که در این حالت کس یک نوع دیگر را به منظور مفاد خود به صورت مستقیم زیان میرسانه، یعنی یک نوع به خاطر مفاد خود نوع دیگر را به حیث منبع غذا استعمال میکنه، که مثال هایم دیزیا پرازیتیسم و شکار نمودن می باشه. خب میایم با پرازیتیسم آشنا میشیم که پرازیتیسم چیست. خب شاگردان عزیز، ارتباط بین دو نوع مختلف است که به یکی فایده و به دیگری ضرر میرسه، که پرازیت تفیلی غذا و جای بود باش را از میزبان حاصل میکنه، و پرازیت به صورت عموم به یک میزبان ارتباط داره که بعضی اوقات در چندین میزبان با زندگی خود را به سر میبره، که پرازیت خطرناک می باشه چون که از میزبان غذا میگیره و یا در بدن میزبان زهر تولید میکنه، و امی پرازیت باز به دو نوع می باشه، که پرازیت خارجی و دیگری هم پرازیت داخلی، که پرازیت خارجی به نام اکتو پرازیت یاد میشه، که این نوع پرازیت شاگردان عزیز خارج از بدن میزبان زندگی میکنه، که مثال های خوب از شپش، کیک و خسک میباشه. و نوع دیگر از اینکه پرازیت داخلی هم اندو پرازیت است، که پرازیت های هستن یا شاگردان عزیز که داخل بدن میزبان زندگی میکنن، که مثال های از کرمسکرس میباشه، اوکسیور میباشه، یا هم کرمکخ و کرمک دودانه و غیره میباشه، که ما راجع به ذکر ها در صنف های گذشته معلومات به دست آوردیم، که بعض پرازیت هایی که از نیز وجود داره که بالای پرازیت های دیگر زندگی میکنه، که به نام پرازیت هایپر یاد میشه، که بعضی از شاگردان عزیز از نباتات هم وجود دارن، همه قسم پرازیت ها که به شکل پرازیت زندگی میکنن و مواد غذایی خود را از نباتات دیگر رغز میکنن، که خصوصیات همین نباتات که این میباشه که به نام هستوریا هست و دارای تنه های مخصوص میباشن که ریشه را از تنه میزبان دور میته و از میزبان غذای های آماده شده را میگیره و همین ریشه های را که مذکور که بالا ذکر کردم با زایلم و فلویم نبات نیز میزبان ارتباط برقرار میکنه و به صورت مسلسل از میزبان آب، نمک و مواد خوراکی رغز میکنه که نبات پرازیت را که به نام کاستوکا یاد میشه در شکل که در کتابتان هست میبینین. خب بعد از او شکار نمودن یه هم پریدیشن هست که شکار در حقیقت به قتل رساندن حیوانات آزاد است که شکار کننده و بعض حیوانات دیگر از می گوشت از استفاده میکنه که حیواناتی که حیوان دیگر را شکار میکنه او را شکاری هم پریدیتور میگه و حیوان شکار شده را پری میگه و عمل شکار را با شاگردان عزیز پریدیشن میگه. خب به طور خلاصه اگه بگویم شکاری را پریدیتور، کس حیوان که شکار میشه او را پری و ایمی عمل را که شکار میشه یا عمل شکار را به نام پریدیشن میگن. مثلا پشک شکار کننده و همچنان مشک است شکار شونده است، یعنی پشک پریدیتور است و مشک است پری هم شکار شونده است و همی عمل که شکار صورت میگیره به نام پریدیشن یاد میشه. خب شاگردان عزیز بعضی از نباتات نیست شکار میکنن که یک نوع نبات به نام دروسیرا است که یک نبات حشره خور است که حشرات را شکار میکنه و نبات شکاری به واسطه رنگ، بوی و ماده چسبناک خود حشرات را جلب میکنه و او را شکار میکنه که همین نبات حشره خور به صورت مطلق هتروتروف نمیباشه، یعنی دارای کلروفیل میباشه و عملی ترکیب زیایی در او صورت میگیره ولی پروتئین ساخته یه نمیتونه و به می خاطر به منظور ساختن پروتئین یا از حشرات استفاده میکنه که در این نوع نباتات انزیم های موجود هستند که در هضم حشرات نیز کمک میکنه و همچنان نبات برگدار سراحی مانند هم یک نبات حشره خور می باشد. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به رقابت هم کمپیتیشن صحبت های می داشته باشیم که رقابت هم کمپیتیشن عبارت از اجرای فعالیت دو جسم زنده می باشه که بخاطر به دست آوردن عین شی یا رقابت هم مسابقه می کنند که موجودات زنده که در بین خود بخاطر مواد مشترک مثلا خوراک، آب، زمین و آفتاب مقابله می کنند به نام رقابت کننده ها یا هم کمپیتیتورز یاد میشه که و عمل مقابله از یا به نام رقابت هم کمپیتیشن یاد میشه که رقابت در محیط زندگی نسبت کمبود مواد مورد ضرورت وجود میاد که رقابت بدون واسه که رقابت در بین انواع مختلف یا که رقابت در بین هم نوع است که رقابت در بین انواع مختلف عبارت است مقابله بین دو نوع مختلف میباشه که مقابله بین سگ و پشک میباشه که به منظور به دست آوردن گوشت و غیره میباشه. خب بعد از شاگردان عزیز بعضی اوقات یک حیوان دیگر هم میخوره که بالاخره نسل حیوان خورده شده را از بین میبره. بعد از اون میایم راجع به رقابت بین هم نوع شاگردان عزیز صحبت های می داشته باشیم که این رقابت عبارت از مقابله بین دو هم نوع میباشه که در این مقابله حیوان قوی حیوان ضعیف را از محیط خارج میسازه که بالاخره به خاطر عدم دستیابی به وسایل زندگی امی حیوان میمره. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروز. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروز می داشته باشیم که در جلسه امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به دشمنی صحبت های داشتیم که در ارتباط بین انواع مختلف که در او یا به یکی از یک است یا به هر دوی از یک است در دوران زندگیشان ضرر میرسه عبارت از دشمنی و مخالفت میباشه که ارتباطات دشمنی و مخالفت برای یکی دیگر از یا از جهت های زل میباشن که انتیبیوزیس و گرفتن فایده میباشه که انتیبیوزیس یا هم انتیبیوزیس که در این ارتباط یک نوع مواد زهری تولید میشه که محیط را تغییر میده یا هم با واسطه می زهر نوع دیگر را متضرر میسازه. بعد از راجه به گرفتن فایده هم اکسپلیتیشن صحبت های داشتیم که در این حالت یک نوع دیگر را به منظور مفاد خود به صورت مستقیم زیان میرسانه، یعنی یک نوع به خاطر مفاد خود نوع دیگر را به حیث منبع غذا استفاده میکنه که مثال هم دیگه از یه پرازیتیزم میباشه و همچنان شکار نمودن میباشه که ما پرازیتیزم را گفتیم شاگردان عزیز که ارتباط بین دو نوع مختلف میباشه که با یکی فایده و به دیگر ضرر میرسه و پرازیت تفیلی غذا و جای بود باش را از میزبان حاصل میکنه و همچنان پرازیت به صورت عموم به یک میزبان ارتباط داره ولی بعضی اوقات ممکن است که یا در چندین میزبان زندگی خود را به سر ببرن که پرازیت خطرناک میباشه چون که از میزبان غذا میگیره و یا هم در بدن میزبان زهر تولید میکنه که پرازیت باز بدون نام میباشه که پرازیت خارجی هم اکتوپرازیت و دیگر هم پرازیت داخلی هم اندوپرازیت که پرازیت خارجی اینا پرازیت خارج از بدن میزبان زندگی میکنه که مثال های از شپشکک و خسک میباشه و پرازیت داخلی هم اندوپرازیت که است پرازیت هایی هستن که داخل بدن میزبان زندگی میکنه که مثلا کرمسکرس میباشه اکسیور میباشه کرمکدودانه و غیره میباشه که بعضی پرازیت های نیز وجود داره که بالای پرازیت های دیگر زندگی میکنه که به نام پرازیت هایپر یاد میشه که بعضی از نباتات هم وجود داره که به شکل پرازیت زندگی میکنه که مواد غذایی خود را از نباتات دیگر اخذ میکنه که خصوصیات نباتات که هست به نام هستروتیا دارای تنه‌های مخصوص میباشه که ریشه را از تنه میزبان دور داده و از میزبان غذای آماده شده را میگیره که ریشه ها با سایلم و فلوئم نبات میزبان ارتباط برقرار میکنه و به صورت مسلسل از میزبان آب نمک ها و همچنین مواد خوراکی را اخذ میکنه که نبات پرازیت را که به نام کاسکوتا یاد میشه در کتاب در شکلشان آمده. بعد از راجع به شکار نمودنی هم پردیشن صحبت هایی داشتیم که گفتیم شکار در حقیقت به قتل رساندن حیوانات آزاد میباشه که شکار کننده و بعض حیوانات دیگر از گوشت از استفاده میکنه و حیواناتی که حیوان دیگر را شکار میکنه او را به نام شکاری هم پردیتور میگه و حیوان شکار شده را پری و میعمل شکار را پردیشن میگه که به طور مثال مثلا پشک شکار کننده میباشه و پوش و موش شکار شونده هم پری میباشه که به می پشک است پردیتور میگه و به موش پری میگه و میعمل شکار از یه را به نام پردیشن میگه. بعد از میم شاگردان عزیز این هم گفتیم که بعضی از نباتات نیست شکار کرده میتونن که اون نبات عبارت بود از نبات دروسرا که یک نبات حشره‌خور میباشه که حشرات را شکار میکنه و ما گفتیم که این نبات حشره‌خور که به صورت مطلق هست یا هتروتروف نیست و داره کلوفیل میباشه یعنی عملی ترکیب زیر دمی نبات صورت میگیره ولی یا نمیتونن که پروتین بسازن به میخاطر که یا پروتین نمیتونن ساخته و به منظور ساختن پروتین از حشرات استفاده میکنه که در این نباتات شاگردان عزیز ما گفتیم که انزیم های موجود هستن که در هضم حشرات کمک میکنه که نبات برگدار صحرایی مانند هم یک نبات حشره خوار میباشه. خب بعد از این شاگردان عزیز ما گفتیم که رقابت یک کمپیتیشن چیست که این رقابت یک کمپیتیشن عبارت از اجرای فعالیت دو جسم زنده به خاطر به دست آوردن عین شی بود که موجودات زنده که در بین خود به خاطر مواد مشترک مثلا خوراک آب زمین و آفتاب مقابله میکنه به نام رقابت کننده ها یا هم کمپیتیتورز یاد میشه و میعمل مقابله است یا به نام رقابت یا هم کمپیتیشن یاد میشه که رقابت در محیط زندگی نسبت کمبود مواد مورد ضرورت به وجود میآید که رقابت بدون نبود یکی رقابت در بین انواع مختلف و دیگری هم رقابت در بین هم نوا بود که شاگردان عزیز ما گفتیم که رقابت در بین انواع مختلف طوری میباشه که از مقابله بین دو نوع مختلف شروع میشه می رقابت و اختلاف که مثلا مقابله بین سگ و پشک به منظور به دست آوردن گوشت و غیره میباشه یا هم بعض اوقات یک حیوان حیوان دیگر را میخوره که بالاخره این نسل حیوان خورده این نسل حیوان که خورده شده ای از بین میره که این رقابت در بین انواع مختلف میباشه ولی رقابت در بین هم نوا چی میباشه که ما گفتیم رقابت بین هم نوا عبارت از مقابله بین دو هم نوا میباشه که در این مقابله حیوان قوی حیوان ضعیف را از محیط خارج میسازه که بالاخره به خاطر عدم دستیابی به وسایل زندگی می حیوان میمیره که این به طور ساده اگر بگم شاگردان عزیز یک حیوان قوی که هم نوا باشه دو حیوان هم نوا فکر کنید که در یک محیط زندگی میکنه که حیوان یک حیوان از قوی می نسبتا میشه و حیوان دیگر نسبتا ضعیف میشه که می حیوان قوی حیوان ضعیف را از محیط خارج میسازه که بعد از می حیوان به خاطر از اینکه عدم دستیابی سال زندگی می داشته باشه اما مواد تغذیه و خوراکی خود به دست آورده نمیتونه یا هم محیط از محیط نمی باشه که دو زندگی کرده بتونه امی حیوان میمیره که این رقابت بین هم نباشد. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان که با اتمام جلسه امروزی ما فصل 11 را هم به اتمام رساندیم که در ختم جلسه امروزی شاگردان عزیز شما دو کارخانگی دارین یکی سوال های فصل 11 را در کتابچه‌هایتان حل کنین چون که ما در هر جلسه گفتم که اگر سوال های فصل آخر حل فصل شما حل کنین شما میتونین که با امی درک و فهم عمیق امی فصل پای ببرین و همچنان سوال هایی که ما برتان کارخانگی میتونم یار در کتابچه هایتان حل کنین این باعث از این میشه که هر جلسه را که شما میخوانین هم یاد میسپارین یا هم در جلسه هاش اشتراک میداشته باشین با درک و فهم عمیق امی جلسه ها شما پای میبرین. خب یک کارخانگی تان خود سوال های فصل 11 هم شد و کارخانگی دوم تان چند سوال که ما برتان میگم امی میباشه. خب سوال اول دشمنی را تشریح نمایید. سوال دوم پرازیتیزم را تشریح نمایید و بگویید که چه نوع پرازیتیزم می باشد. بعد از او شکار نمودن را تشریح نمایید. و سوال آخر رقابت و انواع رقابت را تشریح کنید. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی تان امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تک تان وقتتان خوش خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم
با نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به پروبلم های محیطی و حل آنها صحبت های داشتیم. ما گفتیم شاگردان عزیز که انسان ها موجب تغییرات در محیط میشن که تغییرات جهانی را امروز مربوط به فعالیت های انسانی ما میدانیم. بعد از راجع به تاثیر گلخانه ها صحبت های داشتیم که گازات اتمسفر زمین انرژی شعاع آفتاب را که به زمین میرسه حبس یا نگهداری میکنه، که عملی نگهداری حرارت توسط گازات اتمسفری به نام تاثیر گلخانه یاد میشه و گازاتی که به تاثیر گلخانه ها کمک میکنه به نام گازات گلخانه یاد میشن. بعد از راجع به باران اسیدی صحبت های داشتیم که فابریک های برق و دیگر فابریکاتی که از فسیل ها به منظور حصول انرژی استفاده میکنن دود را به ارتفاع بلند به اتمسفر رها میکنن که این دود را به غلظت زیاد دارای سلفر میباشه، چون که فسیل هایی را که فابریک ها میسازنن از لحاظ داشتن سلفر غنی میباشه، که از جانب دیگر اتمسفر دارای رطوبت به شکل بخار آب میباشه که این بخارات بعد از تراکم به شکل قطرات باران و دیگر اشکال به زمین میرسه. بعد از راجع به از بین رفتن طبقه اوزون صحبت داشتیم که یک فیلتر یا هم پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشعه زیان‌آور مورای بنفش میباشه و محافظ حیات در روی زمین محسوب میشه، که علت تخریب طبقه اوزون دهی بود که علت عمده از دهی بود که مواد کیمیایی است که به نام کلروفیل کربن یاد میشه، واشن کلوروفلورو کربونیت میشه که مخفف بر سی اف سی اس بود، که همی سی اف سی اس مواد فوق العاده ثابت و احتمالا بی خطر و به حیث ماده مبادله کننده حرارت در سراسر جهان مورد استعمال میشه و معمولا به حیث سرد کننده در یخچال و همچنان کولرها مورد استفاده قرار میگیره. بعد از راجع به طرز جلوگیری از تخریب طبقه اوزون صحبت داشتیم که سه طرز داشت، که یک طرزشی بود که منبع جدید و بدیل انرژی جستجو شود تا سوختاندن مواد فسیلی کاهش پیدا کنه، طرز دو میشه بود که استفاده یا هم استعمال CFCS در یخچال ها و همچنان کولر ها من حیث ماده سرد کننده باید متوقف شد، و همچنان سطح آگاهی هم بر ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات از باید بلند برده شد. بعد از راجع به آلودگی صحبت کردیم که تغییر ناخواسته که از اثر ضایعات هم اشکال انرژی مثل تشعشع به وجود میاد عبارت از آلودگی میباشه، که آلودگی محیط زیست را با ازدیاد نفوس و انکشاف صنعت بیشتر میسازه. بعد از راجع به آلودگی ضایعات جامد صحبت داشتیم که مواد پلاستیکی، آلومینیومی، فلزی، شیشه‌ای و غذای خراب شده تمام از شامل ضایعات جامد میباشه، که سنسدانان که صحیح انبار ضایعاتی گذشته را کندن کاری کردن دیدن که بسیاری از مواد که هسته ذریعه عملیه های طبیعی تجزیه و تخریب نشده، چون که اکسیجن نتونسته در اونجا نفوذ کنه و زمانی که توسط خاک پوشانده شده باکتریا و دیگر اجسام تجزیه کننده در اونجا زندگی کردن نتونستن و از بین رفتن. بعد از راجع به ضایعات جامد خواندیم که ضایعات جامد دو نوع هستن، که یکی ضایعاتی است که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشه و که به نام بیودیگردال یاد میشه، و نوع دوم از او مثل حشرکش ها، مواد زهری، آهنبا و بقای مواد رادیواکتیو که با آسانی توسط باکتریا عملیه های طبیعی تجزیه نمیشه و برای صدها و حتی هزارها سال یا در محیط باقی میمانند، که به نام نان دربل یاد میشن. بعد از شاگردان عزیز راجع به طریقه های از بین بردن ضایعات جامد ما صحبت کردیم، که سالانه میلیون ها تن ضایعات جامد که موجب آلودگی زمین میشه در سطح زمین انداخته میشه، که بسیاری از این مواد ذریعه باکتریا و پروسه سادی تجزیه نمیشه، چون که اکسیژن به اونجا نمیرسه و در شرایط غیر هوازی میشه که باکتری ها هوازی زندگی میکنن و فعالیت کرده در شرایط نمیتونن. خب شاگردان عزیز، بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. میان درس جدید امروز ما شروع میکنیم، که موضوع درس امروز ما آلودگی الا تصفیه سومی می باشه و صفات مربوط به درس امروزی ما اصفیه 156 الا 160 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، آلودگی آب یا هم واتر پولیشن چی می باشه؟ شاگردان عزیز، آب یکی از منابع فراوان و قابل تجدید زمین است، چون که در محیط یا دوران میکنه و قابل استعمال یا هم استفاده دوباره میباشه، که در کشورهای صنعتی هر روز به مقدار زیاد آب توسط اشخاص انفرادی و همچنان فابریک ها به مصرف میرسه، مگر متاسفانه که مقدار زیاد آب های موجوده که هسته او آلوده میباشه، که منابع عمده آلودگی آب ضایعات عضوی، مواد کیمیایی غیر عضوی، اجسام کوچک تولید کننده امراض البته، و همچنان تغییر درجه حرارت و انواع دیگر آلودگی آب می باشه، که میایم هر کدامش به خانش میگیریم. خب در قدم اول ضایعات عضوی چی می باشه؟ منشای عضوی از شاگردان عزیز حیوانی و نباتی می باشه، و این مواد به صورت عموم قابل تجزیه توسط اجسام زنده می باشه، که امی مواد توسط باکتریا و دیگر اجسام زنده تجزیه میشه و به مواد ساده تبدیل میشه، که امی مواد شاگردان عزیز عبارت از فاضل آب، البته فاضل آب خانه ها، ضایعات کنسرسوز کاغذی، تخم، بسته بندی گوشت و همچنان فابریکه کاغذ سازی می باشه که انواع مختلف مواد عضوی ترکیبی مثل حشرکش ها، کود های کیمیایی و مواد پاکننده برای می اجسام زنده که در آب زندگی میکنه زهر می باشه، ولی در عین زمان دارای مواد غذایی نباتی هم می باشن. بعد از راجعه به مواد کیمیایی غیر عضوی صحبت می داشته باشیم که این مواد بر اثر استخراج معدن و دیگر عملیه های صنعتی در مسیر آب انبار میشه که بعضی از ضایعات دارای فلزات می باشه، خاصتا سیما و سرب که برای انسان ها و دیگر حیوانات زهری می باشه. با انگامی که امین مواد در مسیر آب قرار می گیره، سیما، سرب و بعضی حشرکش ها اولا به مقدار کم توسط نباتات آبی و الجی اغسل و توسط مصرف کنندگان اولی خورده میشه و مواد زهری در بدن از و جمع میشه و وقتی که مصرف کنندگان اولی توسط مصرف کنندگان دومی و دومی توسط مصرف کنندگان سومی خورده میشه، امین مواد زهری از بدن مصرف کننده ما قبل که به مصرف کننده همابد انتقال و غلظت مواد زهری بلند میشه و حیوان یا انسان را که مصرف کننده است او را متضرر میسازه. خب بعد از شاگردان عزیز، اجسام کوچک تولید کننده امراض چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، یه اجسام شاید از فاضل آب غیر تصفیه شده و همچنان ضایعات فرم های حیوانات داخل آب شوند و آب های آلوده شده را میتان به منظور موجودات پرازیت اشریش کولی و دیگر موجودات مثل باکتری و ویروس ها که در امای حیوانات خونگرم یا در مواد فاضله از زندگی میکنه امتحان کنیم. بعد از شاگردان عزیز، میایم راجع به تغییر درجه حرارت صحبت می داشته باشیم که تغییر درجه حرارت میتونه باعث مرگ ماهی ها و دیگر موجودات زنده که در آب حیات به سر میبرند شوا که اینم آلودگی حرارتی یا هم آلودگی گرما یا هم ترمال پولیشن می نمن که آلودگی گرما وقتی واقع میشه که آب سرد چشمه ها به خاطر سرد ساختن ماشینالات فابریکه استعمال میشه و امی آب شاگردان عزیز حرارت را گرفته و گرم میشه. وقتی که امی آب گرم شود دوباره به چشمه ها میرزه که بر علاوه تاثیر مستقیمی که با بالای اجسام زنده داره، اکسیژن را که یک ماده حیاتی برای زنده جان ها است او را هم کمتر میسازه. بعضی از شاگردان عزیز میایم راجع به انواع دیگر آلودگی آب صحبت میکنیم که این انواع دیگر آلودگی آب عبارت میباشن از انتشار تل و موجودات ضایعات رادیواکتیو که تل برای همه اشکال زندگی آبی زهری میباشه و حتی سبب مرگ انواع باکتری میشه، چون که تشکیل طبقه تل که از در سطح آب مانع دخول شعاع یافته و اکسیژن در آب میشه و همچنان شاگردان عزیز پرندگان آبی هنگامی که تل پرهای خود را با منقار پاک میکنه او را قرط میکنه و باعث مرگ از آب میشه. خب بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تفسیر فاضل آب صحبت هایی داشته باشیم که فاضل آب شامل آبهای استفاده شده می باشه که از خانه ها، تشنب ها، آشپزخانه ها، شهر ها، شفاخانه ها، رستوران ها، تاسیسات نظامی، مکاتب، فرم های زراعتی و همچنان حیوانی و فابریکات مواد غذایی، دستگاه های برقی که آبی و هسته‌ای می باشن، دستگاه های صنعتی و غیره تولید میشه که آب آلوده شاگردان عزیز معمولا دارای مواد رسوبی ملق و منحل می باشه و مواد آلوده کننده آب شامل مواد عضوی مانند مواد فاضله حیوانات و انسان ها، پارچه های نباتی و حیوانی، مواد رحمی، پارچه های قندی و پروتئین و همچنان میکروب ها، پرازیت ها و تخم عضو و همچنان فنگس ها و غیره می باشه که آب آلوده که تصفیه میشه جهت شستشو، نوشیدن، آبیاری، همچنان مصرف در تشنب ها و همچنان سرساختن فابریکات و غیره به کار میره که هر دستگاه صنعتی شاگردان عزیز، هر دستگاه صنعتی که بزرگ می باشه طبق قانون مسئولیت داره که آب پاک مورد ضرورت خود را تهیه و مصرف کنه و آب آلوده خود را تصفیه و بدن با آبهای جاری اما اجازه مخلوط شدن دهد که در غیر این صورت شاگردان عزیز باعث انتشار امراض انسانی، حیوانی و همچنان نباتی میشه و نیز باعث آلودگی محیط میشه که تصفیه آب آلوده شاگردان عزیز نظر به قانون، همچنان شرایط محیطی و موقعیت فابریکات وضع اقتصادیشان و هر کشور که هسته فرق میکنه که از طریق های زل شاگردان عزیز کالو رو به خانش میگیریم. امی تصفیه آب استفاده میشه که تصفیه آب عبارت است اول تصفیه ابتدایی هم اولیه هم پرایمری تریتمنت که در این عملیه شاگردان عزیز فاضلاب به شکل مقدماتی تصفیه میشه که تورزی یا بیگونه یا تصفیه میشه که اول آب را از سنگریزه ها عبور میکنه تا مواد جامد آب مثل مواد پلاستیکی، چوب و دیگر مواد از دور شو که ترسب در تانک ریگ یا هم سنگریزه بعد از مرحله امی که اولی میباشه هم تصفیه ابتدایی امی آب آلوده از نل های دراز تانک ترسب عبور می میکنه و در قسمت تحتانی نلها ریگ و سنگریزه ها تنشین میشه که در اینجا نه تنها ترسب مواد جامد صورت میگیره بلکه کفگیرهای موجود است که امی تیل و روغن که در بالای آب شنا میکنه را هم جمع میکنه و از آب دور میکنه که بعد از این مرحله آب آلوده را به تانک ترسب کننده انتقال داده میشه که آب دمونجا برای یک وقت معین میمونه. به این صورت شاگردان عزیز از 40-60% مواد جامد از آب جدا میشه و بعضی اوقات مواد کیمیایی چسبنده هم سرشناک میشه و علاوه میشه تا امی مواد جامد که به او بچسبه و از آب جدا شه و که بعد از جدا کردن گل و لای آب حاصله در تصفیه ثانوی تصفیه میشه که تصفیه ثانوی چیز. خب شاگردان عزیز تصفیه ثانوی یک عملی بیولوژیکی میباشه و این طوری دیزاین شده که امی مواد عضوی را از بین میبره که در این عملی آب آلوده را به یک تانک مخصوص انتقال میده که در اونجا به یک شدت و فشار زیاد هوا شاگردان عزیز یا را داخل تانگ می سازه شاگردان عزیز تا می نموی باکتریای هوازی و دیگر اجسام کوچک ذره‌بینی مثلا پروتوزوا را کمک کنه و سریع سازه، چون که فعالیت امی اجسام شاگردان عزیز سبب تجزیه مواد عضوی میشه و او را و می مواد را به کاربن دی اکساید و آب تبدیل میکنه و او را از بین میبره که بعد از دادن هوا و همچنان تجزیه مواد عضوی آب باقی مانده که دارای گل و لای میباشه عیناً مانند مرحله اول تصفیه گل و لای که در زیر تانگ ترسب میکنه و بعد از یک سلسله عملیات کیمیایی و بیولوژیکی امی مواد رسوبی نیست تجزیه میشه و از آب جدا میشه که در این عملیه شاگردان عزیز از 75-95% مواد عضوی که به وسیله عملیه های بیولوژیکی تجزیه میشه او از بین میره. بعد از شاگردان عزیز تصفیه سیومی صورت میگیره که در تصفیه های اول و دوم شاگردان عزیز قسمی که خواندیم تمام مواد عضوی از بین نمیره و مواد باقی مانده در تصفیه سوم از بین میره که این مواد شامل 50% مواد نیتروجنی و 75% مواد فسفیددار میشه که مرحله سیومی طوری میشه که تمام مواد نیتروجنی و فسفیددار از بین میره و تصفیه سومی بالای تصفیه بیولوژیکی نسبت به تصفیه فیزیکی و همچنان کیمیایی کمتر مد کیمی باشه که بعضی سیستم ها و همچنان باکتری های کاهش دهنده نیتروژن را که گاز نیتروژن مفر را میسازه به کار میره که بعد نیتروژن حاصل میشه، حاصل شده را با آمونیا تبدیل میکنه و به شکل بخار ایره به هوا تبخیر میکنه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی من داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز درس 21 ما بود و موضوع درس ما آلودگی آب و حالا تصفیه سیومی بود که ما گفتیم شاگردان عزیز آلودگی آب را گفتیم که آب یکی از منابع فراوان و قابل تجدید زمین می باشه، چون که در محیط دوران میکنه قابل استعمال یا استفاده دوباره می باشه، که متاسفانه مقدار زیاد آب های موجود آلوده می باشه که زایات زویر بعد از خواندیم که منشای از حیوانی و نباتی می باشه و این مواد به صورت عموم قابل تجزیه توسط اجسام زنده می باشه. بعد از راجع به مواد کیمیایی غیر عضوی صحبت های داشتیم که این مواد بر اثر استخراج معدن و دیگر عملیه های صنعتی در مسیر آب انبار می کنه. بعد از راجع به اجسام کوچک تولید کننده امرا صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اجسام شاید از فاضل آب غیر تصفیه شده و همچنان زایات فرم های حیوانات داخل آب شوند. بعد از راجع به تغییر درجه حرارت صحبت های داشتیم که تغییر درجه حرارت میتونه باعث مرگ ماهی ها و همچنان دیگر موجودات زنده که در آب حیات به سر میبرن شبکه. بعد از راجع به انواع دیگر آلودگی آب صحبت های داشتیم که عبارت میباشن از انتشار تل و موجودیت زایات رادیواکتیو که بعد از شاگردان عزیز راضی به تصفیه فاضلاب و همچنان تصفیه ابتدایی اولی، تصفیه ثانوی و تصفیه سومی ما معلومات به دست آوردیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب در پایان جلسه امروز شاگردان عزیز دو سوال برتان کارگانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروز شما میتونین که به می سوالات پاسخ بدین. خب سوال اول، آلودگی آب را تشریح نمایید. سوال دوم، تصفیه فاضل آب را مکملا تشریح نمایید. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-7300-8111.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. آی از دنیا کیار از یار میترسد، گلچه های تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه خنیاگران از دار میترسد، شه سوار از جاده همار میترسد.